مجدداً حضور شما شب بخیر عرض می‌کنم و اینکه شنونده ما هستید ممنون شما هستیم و امیدوارم آنچه می‌شنوید مورد عنایت و پسند شما واقع بشه و اگر قرار هست با ما در ارتباط باشید اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شمارش 162 ارتباط برقرار بفرمایید و نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه‌های رادیو گفتگو بفرمایید. همکاران من آماده هستند بدون خط خوردگی امشب رو تقدیمتون کنند.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی
هست. خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی خوشحالم که در هشتم دی ماه با بدون خط خوردگی دیگر در خدمت شما هستم. به صورت زنده از رادیو گفتگو تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب به آنها خواهیم پرداخت. تقویت دیپلماسی با نگاه به شرق. روندهای انتخابات شوراها در سال آینده. بصیرت دژ مستحکم مقاومت. سوریه بر مدار ناآرامی. و ابر تورم مسکن در ایران و راه حل‌های آن. بریم به سراغ سوال پیامکی برنامه امشب. از شما امشب میپرسیم برای بهبود وضعیت مسکن در ایران چه پیشنهادی دارید؟ یک، اختصاص زمین رایگان برای ساخت مسکن. دو، تسهیلات دهی مناسب بانک ها. سه، هر دو مورد. شماره پیامکسی 1035. گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید. گزینه یک، اختصاص زمین رایگان برای ساخت مسکن. اگر این نظرتون گزینه یک رو ارسال کنید. گزینه دو، تسهیلات دهی مناسب بانک ها. گزینه سه، هر دو مورد. شماره پیامکسی 1035. همچنین اگر نظری دارید درباره تورم بخش مسکن و خودتون حالا به هر حال جدیداً قرارداد اجاره مسکن رو تمدید کردید، برای ما درباره تورمش برای ارسال کنید پیامک و 3035 منتظر ارسال پیامک از سوی شماست. نظرات خودتون، گزینه مورد نظر خودتون و از این طریق در برنامه امشب مشارکت بفرمایید. خب بریم به سراغ روندهای انتخابات شوراها در سال آینده. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور. سلام و عرض ادب آقای اسلامی، به برنامه بدون خط خوردگی خوش آمدید.
بنده هم از سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای فرخی، شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهی شما. آقای اسلامی، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به روندهای انتخابات در شوراها در سال آینده، اول اینکه برای ما بفرمایید نسبت به سال قبل آیا تفاوتی خواهد کرد؟ دوم، بحث انتخابات الکترونیک هم با هم بررسی کنیم. بله بفرمایید.
بله مستظر هستید. به جهت اینکه طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است نسبت به انتخابات شوراها و قانون انتخابات شورای اسلامی کشور. خب تقریبا اواسط قرار هستیم، یعنی تقریبا ماده 34 از 51 ماده در حال بحث هست و این اگر قانون بشه و به صورت نهایی مصوبه ای به وزارت کشور ابلاغ بشه با فرض اینکه تمام این فرایندها طی بشه، یعنی از مجلس شورای اسلامی سند و بعد شورای نگهبان و مجمع تشخیص بعد به عنوان یه قانون ابلاغ بشه، بله ما تقریبا یه 20 موردی یه اختلافی هست، یه تفاوتی هست بین قانون موجود شوراها و قانون جدیدی که داره در حال بحث و بررسی است، یعنی طرحی که هنوز به عنوان قانون البته ابلاغ نشده و یه تفاوت هایی داره. بله همینطوری که شما میفهمید، بله هنوز ما بر اساس قانون گذشته و قانون موجود داریم انتخابات رو دنبال میکنیم، یعنی بر اساس قانونی که پیشتر به عنوان قانون انتخابات شوراها میشناسیم و اون الان مبنای کاری است در بحث اجرای انتخابات شوراها.
آقای اسلامی، بحث الکترونیک کردن انتخابات در واقع در سال گذشته پیگیری شد، آیا در سال آینده گسترش پیدا خواهد کرد دامنش؟
بله بر اساس قانون موجود در انتخابات شورا ماده 21 یک امکانی رو به وزارت کشور میده به عنوان مجری انتخابات که بهره گیری بکنه
بله.
از ظرفیت‌های الکترونیک در برگزاری انتخابات الکترونیک و خب وزارت کشور هم به دنبال این هست که از این ظرفیت استفاده بکنه و ما بر اساس چند سناریو در حال طراحی هستیم، یا مراکز استان‌ها که 31 شهر رو در بر می‌گیره یا شهرهایی که بالای 200,000 نفر جمعیت دارن چیزی حدود 54 شهر رو در بر می‌گیره. اینها پیشنهاداتی است که داریم با مجلس شورای اسلامی کار می‌کنیم که یا به تعداد 31 شهر به عنوان مرکز استان یا به تعداد 54 شهر شهرهای بالای 200,000 نفر جمعیت، یا اینکه کلیه شهرها و بعضا روستاهایی که جهت ساختار یا اون اساس یا بستر امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی داشته باشیم این امکان فراهم بشه. به دنبال این هستیم که افزایش بدیم صندوق ها رو یا دستگاه‌های صندوق رای الکترونیک رو و به دنبال این هستیم که از بستر الکترونیک بیشتر بهره بگیریم در انتخابات پیش روی شوراها.
بحث 7 ساله شدن شورای شهر و روستا در واقع در چه مرحله‌ای، آیا منتفی شد؟ چرا اصلا فکر می‌کنید این مسئله مطرح شد؟ آیا مزیتی دارد؟
ببینید بر اساس آنچه که از اخبار هست
بله
و در رسانه‌ها منتشر شد، خب طرحی است که شورای عالی استان‌ها به مجلس در حال اعلام کرد و اعلام وصول شد. اونجا به دنبال این هست که تمدیدی صورت بگیره مدت زمان شوراهای ششم، ولی چند هنوز در صحن مجلس و همینطور کمیسیون مطرح نشده، باید منتظر بود تا ابتدا در همین فرایندهایی که اشاره کردم از کمیسیون و صحن صحبت بشه تا بعد، ولی هنوز نه، هنوز به جنبندی نرسیدن مجلس محترم.
مزیت های این موضوع در صورت تصویب چه هستش؟
به نظر من باید از مجموعه کسانی که بانیان تر هستن سوال کرد، ولی خب به جهت اینکه انتخابات شوراها 4 ساله هست
بله.
مدت زمان
بله.
به هر حال فعالیتشون
درسته،
خب این به عنوان یکی از مزیت‌های مهم این هستی که در زمانی که شورا فعالیتش به پایان میرسه ما صحبت از انتخابات برای شورای بعدی بکنیم.
درسته. نکته پایانی، اگر حالا این سوالو دارم، اگر مثلا بگیم قوانین جدید تصویب بشه ما شاهد چه تغییراتی خواهیم بود در سال آینده در برگزاری انتخابات؟ تغییرات خاص گسترده رو خواهد داد؟
ببینید یه سری تغییرات شکلی رو ما داریم توی در حال انتخابات، مثلا فرض بفرمایید ثبت نام ها به صورت الکترونیکی خواهد بود.
بله،
یعنی در حال ما صحبت
راحت‌تر میشه دیگه.
بله، یه صحبت از یک فرآیندهای جدید داریم.
بله،
حضور هیئت اجرایی مرکزی هست در انتخابات شورا که در مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری این قانون وجود داره، ولی در شوراها این امکان نیست و به هر حال این هم میتونه یه ظرفیت باشه به مجموعه به هر حال قانون انتخابات شوراها. رأی دادن ها دیگه بر اساس همون مدارک پنجگانه، یعنی همه کارت ملی، اسنامه، گذرنامه، گواهی نامه یا کارت خدمت دوره ضرورت، اینها هم وارد میشه، در حالی که در قانون موجود شوراها اینها نیست. بحث تعیین عدد بدل هست برای شورای اسلامی روستاها، بحث تغییر محدوده محل سکونت هست برای اعضای شوراها، پیشبینی برای تغییر حوزه انتخابی داوطلبان هست، امکان انصراف از داوطلبی هست. به هر حال از یک نکته دیگه، استعفای مقامات ماده 32 که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داریم، در قانون شوراها این گونه در این قانون طرح جدید داده که 3 ماه قبل از ثبت نام میباید این افراد که خودشون مقامات دارن استعفا بدن، در حالی که در قانون موجود به هنگام ثبت نام استعفا ضرورت داره. به هر حال بحث آزمون البته مطرح شد اما در صحن مجلس رأی نیاورد. و نکته بعدی، برخی از فرایندهای بررسی صلاحیت داوطلبان و زمانبندی اینها تو قانون جدیدی تغییری کرده. خدمت شما عرض کنم که تناسبی شدن حوزه انتخابات تهران، ری و تجریش هم به عنوان یکی از طرحهایی است که در کمیسیون مطرح شده. حالا اینها البته باید در صحن تصدیق بشه و نهایتا توسط شورای نگهبان تایید بشه. اینا مواردی است که میشه گفت به عنوان برخی از تفاوتی که ما در طرح جدید قانون انتخابات شوراها میبینیم، در حالی که در قانون گذشته اینها نبود و مواردی است که اضافه شده.
بله، سپاسگزارم از شما آقای اسلامی. ممنونیم، متشکریم از اینکه با ما همراه بودید در برنامه بدون خطخوری. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور، پیرامون روندهای انتخابات شورا در سال آینده. به نظر میرسه با توجه به فضایی که وجود داره، بخش بیشتری از فرایند انتخابات در انتخابات شورا در سال آینده به صورت الکترونیک انجام خواهد شد که اشاره داشتن آقای اسلامی، به ویژه بخش ثبت نام ها. اتفاق خوبی است، شمارش آرا هم تو این سالها الکترونیک بود، از آن طرفم رأی دادن هم در برخی از حوزه الکترونیک شد، اتفاقی که در سال در واقع جاری رخ داد در انتخابات ریاست جمهوری در برخی از حوزه‌ها و قبلش هم در مجلس به صورت گسترده‌تر در برخی از حوزه‌های دیگر تکرار شد. خب بریم به سراغ سوال پیامکیمون. از شما پرسیدیم برای بهبود وضعیت مسکن در ایران چه پیشنهادی دارید؟ 1. اختصاص زمین رایگان برای ساخت مسکن. گزینه 2. تسهیلات دهی مناسب بانک‌ها. گزینه 3. هر دو مورد. 30,000 10,35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شما و نظرتون درباره بحث بهبود وضعیت مسکن است. یکی از شنوندامون با پیشماره 0912 آخرش هم 97 گفته آقای فرخی لطفاً برخی از مدیران شهرداری تهران رو بیارید روی خط. گفته چرا که گفتن ما 200,000 مسکن طی یک سال خواهیم ساخت اما این وعده محقق نشده. یکی از چمندهای دیگه هم با پیشماره 0937 آخرش 97 گفته کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا چنین تورمی رو در بخش مسکن و اجاره بها شاهد بشیم. خب یکی از چمندهای دیگه همون یعنی آقای علی صانعی رحمتی از گرگان گفته با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، این تورم ها سبب شده به هر صورت مسکن برای بسیاری از مردم دور از دسترس تر باشه. آقای محمد رضا گوهری از اصفهان هم گفتن گزینه 3 یعنی هر دو مورد، یعنی هم زمین رایگان برای ساخت مسکن باید اختصاص بدیم و هم تسهیلات خوبی برای مسکن از سوی بانک ها در نظر گرفته بشه. این بحث تسهیلات بانک ها من میدونم که در واقع سازمان بررسی، سازمان بازرسی کشور اخیراً یه گزارشی داد و گفتش که بانک ها در بحث تسهیلات دهی واقعا خوب و موفق عمل نکردن. ما تو این زمینه با برخی از نمایندگان مجلس هم همین چند شب پیش بود داشتم گفتگو می‌کردیم، تو همین برنامه اشاره داشتن که بانک ها عملکردشون قابل قبول نبوده و بانک ها ترجیح میدن برن به سمت تصدیگری و سرمایه‌گذاری و وام دادن در حوزه‌ای که براشون بازگشت داشته باشه و نمی‌خوان بحث فرزندآوری و بحث ازدواج و بحث خرید مسکن رو اونجوری که باید تسهیلات نمیدن و این خودش مشکل ایجاد کرده. خب با توجه به این که ما به شکلی امروز 8 دیماه است و فردا 9 دیماه روز بصیرت و ما داریم تو این چند شب گذشته بحث بصیرت رو به صورت جدی در رادیو گفتگو مطرح میکنیم در برنامه بدون خط خوردگی و در واقع اثرات مثبتش رو بر حوزه‌های مختلف اجتماعی مورد تحلیل قرار میدیم همراه با کارشناسان. امشب هم میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب
سلام خدمت شما جناب فرخی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میگم.
سپاسگزارم. آقای دکتر ترقی، با توجه به اینکه افزایش مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی، تصمیم‌گیری‌های سیاسی حاکمیت می‌تواند پشتوانه مهمی باشد برای آن تصمیم‌ها، به نظرتون امروز افزایش بصیرت مردم چقدر می‌تواند برای حضور جدی‌تر و محکم‌تر ایران در منطقه اثرگذار باشد؟
بله، نکته بسیار ظریفی رو اشاره کردین. به هر حال جامعه اگر کاملا نسبت به توطئه‌های دشمنان کشورش آگاهی لازم رو داشته باشه و مطلع باشه از نقشه ها و طراحی هایی که علیه رشد و توسعه و تکامل جامعه توسط دشمنان صورت میگیره، وظیفه خودش رو خیلی خوب میتوانه تشخیص بده که در هر مقطعی چگونه باید عمل بکنه و در کجای تاریخ کشورش بیسته. لذا بر همین اساس بصیرت به این معنا که انسان در شرایطی که غبار در فضای عمومی کشور پدید آمده، غبار فضای مجازی، فضای در واقع گفتگو و فضای برها تعاملات به گونه غبار آلود هست که نمیتوانه حق رو از باطل تشخیص بده، در چنین شرایطی انسان بصیر بر اساس شاخصهای مورد اعتمادی که داره طبق اون شاخصها میتوانه راه رو پیدا بکنه. درست مثل رانندهی که در جاده داره حرکت میکنه، به یک فضای مهآلود میخوره و در اون فضای مهآلود در واقع همون خط وسط جاده رو پیدا میکنه و سعی میکنه که خودش رو با اون خط تطبیق بده که از جاده منحرف نشه. انسان بصیر هم در حرکت سیاسی جامعه و فعل سیاسی خودش اگر چنین شاخصی رو که معمولا در چنین شرایطی بهترین شاخص موضع‌گیری رهبری و ولایت در جامعه هست، اگر اون رو شاخص قرار بده برای حرکت خودش، هیچ وقت دچار اشتباه نمیشه. تحت تأثیر حتی مثلا عواملی که ممکنه اون رو منحرف بکنن یا اون رو فریب بدن قرار نمیگیره و راه رو از چاه کاملا تشخیص میده و موضعش رو در واقع درست انتخاب میکنه. این بصیرت طبیعتاً برای انسان‌هایی که میخوان در سرنوشت کشورشون مشارکت بکنن و شریک باشن و سهیم باشن همیشه یک ضرورت اجتناب ناپذیره، زیرا ممکنه در اثر عدم بصیرت انسان در شرایط قرار بگیره، در مسیر قرار بگیره که به نفع خودش و جامعهش نباشه بلکه به ضرر جامعهش باشه، اما به ظاهر ممکنه که چنین نمادی اون حرکتش نداشته باشه. در توطئه ها و فتنه هایی که در جامعه معمولا پیش میاد که اینها طراحی هاش توسط دشمنان انقلاب اسلامی صورت میگیره، اینجا بصیرت نقش بسیار مؤثری برای عبور از این فتنه ها و به سالم و سلامت حرکت کردن در واقع میتوانه داشته باشه. این میزان بصیرت قطعا مشارکت آحاد جامعه رو در سرنوشت کشور هم در واقع دقیق‌تر و کیفی‌تر میکنه و هم مشارکت رو بر اساس یک عقلانیت در جامعه شکل میده.
آقای دکتر، مقام معظم رهبری بر نقش نخبگان و خواص و نهادهای خاص فرهنگی بارها اشاره کردن در بصیرت افزایی برای جامعه. نگاه شما در این باره چه است؟
خب، مقام معظم رهبری در واقع هر رهبری در جامعه نیازمند به یک خواص و به یک در واقع انسان‌های بصیری داره که بتوانند به افزایش آگاهی جامعه و رشد بصیرت مردم کمک بکنند.
بله،
مردم چون به هر حال برای حرکت بصیرانه خودشون نیازمند به راهنمایی و هدایت معتمدینشون دارن، کسانی که اونها رو در مسیر سیاست، در مسیر حرکت در واقع رشد و توسعه کشور درست هدایت بکنن و راهنمایی بکنن. اگر چنین افرادی در جامعه مسئولیت خودشون رو در آگاهی بخشی جامعه، در رفع شبهات از جامعه، در تبیین مسائل مورد شبهه و اشکال جامعه ایفا بکنن و درست عمل بکنن، قطعا جامعه یک جامعه بصیر خواهد بود که با توجه به این هدایت ها و راهنمایی های انسان های بصیر میتوانه همیشه در مسیر درستی حرکت بکنه.
درست. آقای دکتر، اگر در واقع بخواهیم به درستی برخی از ابعاد موضوعات مختلف رو برای جامعه تبیین کنیم، باید نقشه های دشمنان رو هم بشناسیم. بله. دشمنان امروز روی چه محورهایی دارن تمرکز میکنن برای ایجاد تشویش فکری برای شهروند ایرانی که بتوانن اون بصیرت افزایی و ایجاد بصیرت رو بی‌خاصیت و بی‌اثر کنند؟
ببینید، امروز در واقع دشمنان انقلاب اسلامی از جنگ ترکیبی علیه ملت ما دارن استفاده میکنن، چون جنگ های دیگه که برای انداختن، چه جنگ های نظامی، چه جنگ های اقتصادی، به هر حال برای مردم الان بخشش کاملا روشن و مشخص شده. در جنگ های نظامی هم ما به حمدالله پیروز میدان بودیم. اونها برای اینکه در واقع مسلط بشن بر جامعه ما و افکار جامعه ما، الان از جنگ ترکیبی به ویژه جنگ شناختی استفاده میکنن. این جنگ شناختی در واقع مستلزم این هست که از طریق رسانه هایی که در مردم تأثیر داره، مردم بیشتر به اون رسانه ها توجه میکنن و تحت تأثیر اون رسانه ها هستن، اونقدر دروغ رو پمپاژ کنن به افکار عمومی جامعه، اونقدر یأس و ناامیدی رو بر افکار عمومی جامعه پمپاژ بکنن، اونقدر سیاه نمایی بکنن نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی که مردم رو هم ناامید بکنن از آینده، هم دلسرد بکنن نسبت به آینده، هم با این شنیدن این دروغ ها اعتماد و در واقع اعتقادشون رو به نظام و به مسئولین از دست بدن. این تلاش دشمن خب طبیعتا وقتی خونسا خواهد شد که مردم اولا با بصیرت به همه این تبلیغات و گفته ها و دروغ پردازی هایی که در فضای مجازی و در رسانه ها، در شبکه های مختلفی که دشمن علیه انقلاب اسلامی ما طراحی کرد و پدید آورده نگاه بکنن. الان بیش از 90 شبکه رادیو تلویزیونی و فضای مجازی علیه در واقع ملت ما و علیه انقلاب اسلامی ما مشغول به کار هست که شب و روز دارن پمپاژ دروغ، پمپاژ سمپاشی، بی‌اعتماد سازی، خصوصا علیه رهبری معظم انقلاب اسلامی، علیه اعتقادات و باورهای ملت ما، علیه این آرمان و ایدئولوژی که ملت عزیز ما داره، علیه آرمانهایی که انقلاب اسلامی در جهت تمدن نوین اسلامی داره طی میکنه، دارن پمپاژ دروغ میکنن و سعی میکنن که ذهن مردم رو خراب بکنن و اونها رو از مسیر حرکت در جهت اهداف انقلاب باز بدارن. خصوصا توی نسل جوان کار بسیار ویژه و وسیع و گسترده‌ای داره صورت میگیره. خب طبیعتاً در چنین شرایطی نیاز به این هست که همه نخبگان جامعه، همه کسانی که حرفشون تأثیر داره، از معلم گرفته، استاد گرفته، مبلغ روحانی گرفته، هر کسی که به هر حال قدرت تبیین مسائل داره، در جهت تبیین درست مسائل و جلوگیری از این شبهاتی که در جامعه ایجاد میشه، گام برداره و قدم برداره و سعی بکنه که با رفع شبهات و الغاء امیدواری نسبت به آینده انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی ذهن مردم رو روشن بکنه که اونها تحت تاثیر این نوع شایعات قرار نگیرن.
سپاسگزارم از شما های دکتر ترقی، ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر امیرزاده ترقی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون تاثیر بصیرت افزایی و افزایش بصیرت جامعه در موضوعات مختلف از جمله افزایش مقاومت و همچنین ایجاد مشارکت بیشتر برای شهروندان و ایجاد پشتوانه بیشتر از سوی شهروندان برای حاکمیت. همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری از رادیو گفتگو هستید. یه بار دیگه سوال پیامک رو خدمتتون عرض می‌کنم. برای بهبود وضعیت مسکن در ایران چه پیشنهادی دارید؟ 1. اختصاص زمین رایگان برای ساخت مسکن. 2. تسهیلات دهی مناسب بانک‌ها. 3. هر دو مورد 30000 10 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شماست. خب بریم نگاهی داشتیم به پیامک ها. سرکار خانم نرگس غلامی از کرج گفتن که گزینه 3. آقای جعفری از مشهد گفتن که اگر بخوایم خونه بیشتر بسازیم و انرژی بیشتر هم نیاز داریم، به این بودش هم باید فکر کنیم. آقای احمد غلامی از تهران هم گفتن گزینه 3. آقای محمد میرکی از تهران گفتن که به نظرم واگذاری زمین بدون زیرساخت‌های شهری دقیقاً به مثابه هدر دادن سرمایه ملی است. آقای علی از مشهد گفتن گزینه 3. آقای ناصر قائدی از شیراز هم گفتن واقعا کمترین انتظار مردم این هست که مسکن مناسب در اختیارشون قرار بگیره. شنانده با پیش شماره 0930 آخرش 78 هم گفتن گزینه 3. آقای محمد پیامی از تهران هم گفتن گزینه 2. شنانده با پیش شماره 0935 آخرش 46 گفته گزینه 3.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20.
خب بریم به سراغ موضوع اصلی برنامه، اون یعنی بحث ابر تورم مسکن در ایران. حالا چه برای خرید چه برای اجاره، تو این سالا ما شاهد افزایش قابل توجه و به صورت تصاعدی در مسکن بودیم. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای آلبرت بغوزیان، کارشناس مسائل مسکن. سلام و عرض ادب و احترام، به برنامه ما خوش آمدید.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما موجه محترم و شنوندگان عزیز برنامه و دست اندرکاران بخش مسکن که امیدواریم در واقع الان شنونده ما باشه.
بله آقای بغوزیان، خب من میخوام همین اول کار به شکلی از لحاظ کارشناسی سنگا رو وا بکنیم با هم. بله. برخی ها میگن که ما کمبود مسکن داریم، یکی از علتهای افزایش قیمت این بوده که ما در این سالا عرضمون کم بوده تقاضامون زیاد. برخی ها میگن نه ما مشکل کمبود مسکن نداریم، بلکه مسئله ما هجوم سرمایه است و مسکن به بخشی تبدیل شده که نقدینگی بهش هجوم برده. علت تورم رو این میدونن. شما نگاهتون به کدوم هستش و عامل اصلی رو چه میدانید این تورم این سالهای مسکن، هم در بحث خرید هم در بحث اجاره بها؟
بله شروع خوبیه، یعنی مقدار جوابو به من رسوندید شما.